به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22 و ما در این لحظه برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما خواهد شد. مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات عنوان این برنامه است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه میفته. رونق تولید. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیاناً تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیل مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته. من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. رونق تولید.
در این هفته تصمیم داریم در مورد مناطق آزاد و رونق تولید گفتگو کنیم. تبیینی بر نقش و کارکردهای مناطق آزاد بر تولید و موضوع امروز مناطق آزاد، قوانین و تسهیلات. مبادله های تجاری و مشارکت از طریق تولید محصولات تحت لیسانس خارجی و جلب برندها و مجموعه های خارجی برای صادرات و سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با بازنگری در فعالیت های گذشته این مناطق، مستلزم نگاهی نو در رونق تولید است. یکی از ویژگی هایی که مناطق آزاد رو نسبت به سایر مناطق به ویژه از بعد اقتصاد متمایز می کنه، قوانین و مقررات و تسهیلاتی است که برای این مناطق در نظر گرفته شده.
مناطق
در برنامه روز گفتگو اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای موسن رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس در دوره های 7، 8، 9، نماینده مردم خوب بجنورد بودند در مجلس شورای اسلامی و امروز مشاور تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی هستند. جناب آقای دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، معاون برنامه ریزی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و جناب آقای مهندس حمید رضا صالحی، دبیر فدراسیون انرژی کشور و دبیر فراکسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۷۶۶۱۰۳۵ تلفن پیامگیری 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو از روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir در اختیار داشته باشید، مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدید. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خب همینک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی، مدیر عامل منطقه آزاد ماکو، و بعد از صحبت‌های ایشون میایم داخل استودیو و گفتگومون رو با عزیزانی که خدمتتون معرفی کردم ادامه خواهیم داد. جناب آقای دکتر سلیمانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم از سلام دارم آقای عامل در خدمت جناب عالی، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه و عارض قبول ساعت.
ممنونم از همراهی شما، ما هم آرزو داریم که طاعت و عبادات شما و همه مردم عزیزی که در منطقه آزاد ماکو مشغول فعالیت هستن مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. جناب آقای دکتر سلیمانی، ما امروز میخواییم در مورد منطقه آزاد قوانین و تسهیلات صحبت بکنیم. فکر کنید چقدر قوانین و مقرراتی که ویژه منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی تونسته کمک بکنه به حوزه تولید در این مناطق، به خصوص منطقه خودتون که منطقه آزاد ماکو است؟
خب منطقه آزاد طبق قانون بر اساس قوانین و مقررات خاص خودش اداره میشه و قرار بوده که قوانینی حاکم بر این مناطق باشه که متفاوت از قانون سرزمین اصلی بشه، به دلیل اینکه ما بتونیم در اونجا هم با کشورهای همسایه و هم با اقتصاد دنیا بتونیم کار راحت تر بکنیم و قوانین راحت و انعطاف پذیری باشن. برای این اساس قانون مناطق آزاد ایران قانون بسیار مترقیه، آیین‌نامه های اجرایی اون، ولی خب در اجرا متاسفانه گاهن به دلیل عدم تعادل در سرزمین اصلی بعضی اوقات مصوباتی ما داریم که خلاف روح قانون مناطق آزاد یه محدودیت ایجاد میکنه، ولی با همه اینها قانون بسیار خوبیه، آیین‌نامه های خوبی تدوین شده که دولت شورای عالی مصوب کرده و ظرفیت های خوب ایجاد کرده که در کنار مرزهای ما که اتصال ماست با اقتصاد دنیا بتونیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. زیر ساخت های خوبی هم شورای عالی منطقه آزاد به وجود آورده، در هر منطقه آزادی که سرمایه گذاران به راحتی بتونن سرمایه گذاری بکنن و رقابت بکنن. حالا اگر به صورت موردی بخوایم بگیم، منطقه آزاد 20 سال معافیت مالیاتی برای همه فعالیت هاش وجود داره و هر فعال اقتصادی کجا بخواد فعالیت بکنه، بعد در منطقه آزاد بر اساس ارزش افزوده روی به نسبت اون در کارگروه مربوطه محاسبه میشه و به اصطلاح از حقوق عوارضش کاسته میشه. ما در آزاد در سازمان منطقه آزاد خب پایان و انبارهایی داریم که معمولا برای بخش تولید این انبارها و حتی حق عوارضی که از گمرک میگیریم در مناطق آزاد تخفیف میدیم به کسایی که بیان تولید بکنن. علاوه بر این دولت تدبیر و امید خب یک تدبیری هم اتخاذ کرد در گمرکات برای تولید کننده هایی که در این مناطق هستن بتونن مواد اولیه‌شون رو اظهار بکنن، بیارن در کارخونه و بعد از یه دوره‌ای رو به اصطلاح تسویه بکنن. این کمک کنه به تامین نقدینگی. در کنار این موضوعات، خب تسهیل ترددی که برای اتباع خارجی در مناطق اتفاق افتاده که بتونن کارشناسا حضور پیدا بکنن، پروانه اشتغالشون که پروانه اشتغال خارجیایی که در مناطق ما صادر می‌کنیم، و پنجره واحدی که ما معمولاً در مناطق همه خدمات و سرویس هایی که یک سرمایه گذار نیاز داره در مناطق خود سازمان ها انجام میدن. اینا باعث کاهش بروکراسی میشه. ما امروز در منطقه آزاد، همه مناطق آزادمون و علال خصوص در ماکو که مسئولیت ما داریم، یک روزه جواز تأسیس صادر میکنیم و داریم بخش اعظم این کار مکانیزه از تهران هم میشه انجام بدن. فعالین و دو روزه اگر اسناد و مدارک آماده باشه ثبت شرکت میکنن، حتی خارجی‌هایی که بخوان تو منطقه ما فعالیت بکنن. برای خارجی‌ها هم 100% میتونن شرکتشون خارجی بشه، ثبت بشه و شرکا بگیرن. به هر نسبتی با ایرانی‌ها نه، ظرفیتایی که قانون ایجاد کرده و زیرساخت‌های خوبی هم ایجاد شده، حالا در خصوص ماکو هم من
و دکتر سلیمانی اشاره کرد که برخی از قوانین حالا هم از لحاظ اجرا و برخی از مصوبات یه مقدار به عنوان مانع محسوب میشه در حرکت منطقه آزاد. مثالی دارید برای ما مطرح بکنید به خصوص توی قوانین و مصوباتی که عنوان کردید؟
بله، ما کلا 7 منطقه آزاد در کشور داریم که اینا تقریبا مناطق محروم مرزی کشور ولی با پتانسیل های طبیعی بسیار بودن، چون همسایه های و یا دسترسی به دریاهای آزاد و یا مرزهای بین المللی داشتن. خب حالا به لطف این قانون زیرساخت خوبی در این مناطق ایجاد شده. هر منطقه هم مزیت‌ها یا محورهای توسعه‌اش متفاوته، ولی چیزی که وجود داره اون قانونه که قانون بسیار مترقی هستش، گاهن توسط بعضی از دستگاه‌ها نقض میشه. ما خواستمون اینه که هر قانونی اگر قراره یا آیین‌نامه‌ای قرار در تو مناطق آزاد باشه، اول لحاظ بکنه قانون مناطق آزاد، دوم این باید مصوبه شورای عالی باشه که ترکیبی از وزرا و رؤسای سازمان‌های مختلف دولتیه. بعضن مثلا ما در یک کالای یا یک محصولی در کشور ناتعادلی داریم، یه وزارتخونه برای اینکه خودش رو راحت کنه یا اینامه تدوین میکنه و میگه و مناطق آزاد، خلاف روی قانون مناطق آزاده. ما در اینجا را به راحتی بدون حتی ورودی گمرکیمون، چون گمرک باید خروجی منطقه آزاد باشه، هر سال خارجی باید بتونه کالا بیاره، دپو کنه، تولید کنه، ری اکسپورت کنه و بتونه این فعالیت انجام بده. ما متاسفانه یک سال خورده ای از یک سال پیش به خاطر متعادله های تو بازارمون بعضی اوقات اینا داره تناقض میشه. ثبت سفارش الزام گذاشتن که مناطق آزاد، البته الان یه سری از این محدودیت ها رو برداشتن، ولی اینا دست ما رو تو مناطق آزاد میبنده و اون انعطاف پذیری رو کاهش میده که ما بتونیم با شرکای خارجیمون یا جذب سرمایه گذار خارجی انجام بدیم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر قرمزا سلیمانی، مدیر عامل منطقه آزاد ماکو. براتون آرزوی موفقیت دارم.
یه نکته هم در ماکو بگم که برخورد فاهم بکنم به خاطر حق ماکویا و منطقه آزاد. ما در این منطقه خب وسیع ترین منطقه آزاد کشوریم، الحمدلله هم مرز مشترک با ترکیه و آذربایجان جمهوری نخجوان و در یه نقطه هم با کشور ارمنستان اشتراک مرزی داریم. دروازه ورودی کشور به اروپا گمرک بازرگان با اروپا داریم و ترکیه و گمرک اولدشت با نخجوان. ما در اینجا محور توسعه هم تو حوزه کشاورزیه. انشاءالله در سفر آینده های رئیس جمهور حدود 24,000 هکتار اراضی با شبکه هاشون آماده برای برداری که ما زنجیرهای کشاورزی توسعه میدیم. لوجستیک و ترانزیت و کار با ترکا در زمینه پوشاک و فعالیت‌های مشترک، گردشگری به خاطر طبیعت گردی و بومگردی، طبیعت بسیار زیبایی داره. دعوت می‌کنیم همه ایرانیان عزیز بیان در منطقه ما، هم آذری‌ها مهمان نوازن، هم تنوع غذایی و ذوق و سلیقه‌شون در کنار این طبیعت ان شاءالله برابرداری بکنه.
ان شاءالله. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون. شما هم برادر، خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. خب صحبت‌های جناب آقای دکتر قرمزا سلیمانی، مدیر عامل منطقه آزاد ماکو رو شنیدیم. میایم به داخل استودیو و عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان ناظر در استودیو، جناب آقای موسی‌رضا ثروتی، نماینده ادوار مجلس و مشاور تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب علی دکتر محمد رضا عبدالرحیمی، معاون برنامه ریزی شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم من خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه دوستان و میهمانان حاضر در این نشست را دارم از خداوند متعال.
ممنون از همراهیتون و سلام و خوش آمد خدمت جناب آقای مهندس حمید رضا صالحی، دبیر فدراسیون انرژی کشور و دبیر فراکسیون صادرات و واردات و اتاق بازرگانی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمد.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
ممنون از همراهیتون. اگر موافق باشید داره با اجازه آقای ثروتی و آقای مهندس صالحی، ما یک نگاه کلی به وضعیت مناطق آزادمون داشته باشیم با جناب آقای دکتر عبدالرحیمی، چون معاون برنامه‌ریزی شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی هم هستن، بعد بیایم به صورت ویژه در مورد قوانین و تسهیلات و اینکه چقدر تونسته کمک بکنه به حوزه تولید در این مناطق با هم دیگه گفتگومون رو بیشتر اجازه بدیم. با اجازه شما بفرمایید جناب دکتر عبدالرحیمی.
خیلی متشکرم. اگر یک ورود کلی در واقع پروفایل از مجموعه مناطق آزاد کشور بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز ارائه بکنم، 7 منطقه فعال آزاد تجاری صنعتی از اوایل دهه 70 شمسی به استناد تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه و وفق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در واقع کارشون رو الان ادامه میدن. یک منطقه آزاد در کنار فرودگاه حضرت امام در تهران هم در شرف راه اندازی زیرساخت‌های خودش هست که مستند به ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه تأسیس پیدا کرد و در شرف فعال کردن فعالیت‌های خودش هست. مجموعاً این 8 منطقه آزادی است که امروز قانوناً فرصتی است که بشه از اینها برای اهداف توسعه اقتصادی کشور و کمک به رشد پایدار اقتصاد ملی بهره گرفت. این مناطق آزاد هفتگانه‌ای که خارج از در واقع محدوده تهران، اگر 4 منطقه آزاد در جنوب کشور، منطقه آزاد اروند در مرز مشترک ما با جنوب عراق و همینطور منطقه آزاد کیش در آبهای خلیج فارس، منطقه آزاد قشم همینطور و همینطور منطقه آزاد چابهار در سواحل دریای عمان و دهانه اقیانوس هند و در شمال کشور هم منطقه آزاد انزلی را داریم که در مجاورت با کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر قرار داره، منطقه آزاد ارس در شمال غربی کشور و در مرزهای مشترک با جمهوری ارمنستان و همینطور آذربایجان و منطقه آزاد ماکو که جناب آقای دکتر سلیمانی اجمالاً معرفی کردند در مرز مشترک با در واقع دروازه ورودی ما به کشورهای اروپایی در مرز مشترک با ترکیه قرار داره و ضمن این که مرز مشترکی با جمهوری نخجیر هم داره. خب این مناطق تیه، من میخوام که حداقل عمل کرده این مناطق را از سال 92 در واقع تا امروز را خدمت شنوندگان عرض بکنم. بله، با همه موضوعاتی که در واقع مشکلات داخلی مناطق، مشکلات بیرونی مناطق و شرایط مختلف اقتصادی کشور طی این چند سال از سال 92 تا پایان سال 97 شاهد سرمایه‌گذاری داخلی حدود 30870 میلیارد تومان در این 7 منطقه آزاد بودیم، ضمن این که 66185 میلیارد هم مجوز سرمایه‌گذاری برای ایرانیان عزیز و سرمایه‌گذاران داخلی در این مناطق صادر شده. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی که به صورت عمدتاً مشارکت با ایرانیان و سرمایه‌گذاران داخلی عمدتاً صورت گرفته، چه به صورت مستقیم چه به صورت مشارکتی، حدود 1.5 میلیارد دلار در این مدت از سال 92 به این طرف این سرمایه گذاری خارجی را داریم ضمن اینکه مجوز بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم و یا مشارکتی برای خارجی و ایرانی مجوز صادر شده تو این مناطق، امروز بالغ بر 285 هزار نفر در این مناطق آزاد هفتگانه شاغل هستند در بخش‌های غیر دولتی و در مجموعه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، تجاری، گردشگری و بازرگانی که طی این مدت قریب 90 هزار شغل در واقع طی این مدت جدید در واقع ایجاد شده. صادرات مناطق هفتگانه به خارج از کشور در مجموع این چند سال اخیر حدود 4 میلیارد و 83 میلیون دلار هست، اگرچه روند رو به رشدش و نسبت به ابتدای دوره دولت 11 بسیار جهشی شاهد هستیم. از 192 میلیون دلار در سال 92 به 1 میلیارد و 17 میلیون دلار مجموع صادرات در واقع مناطق آزاد به خارج از کشور، آنچه که در منطقه تولید، پروسس، پردازش شده و به خارج از کشور صادر شده به 1 میلیارد و 17 میلیون دلار رسیده از 192.
یعنی ری اکسپورت هم توشه یا؟
بله، این تقریبا 50%ش ری اکسپورت هست، با این تعریف ری اکسپورتی که روش در واقع کاری انجام بگیره. در واقع ترانزیت از مناطق آزاد خب چند ده میلیارد دلاری هستش که خب ترانزیت خارجی هم از مناطق صورت میگیره. تولیدات منطقه واقع به داخل کشور هم خب فعالیت‌های تولیدی و واحدهای مختلفی که تولید در مناطق آزاد دارن بخشی از نیازهای داخل کشور را در واقع واحدهای تولیدی تأمین کردن و این هم خب یک در واقع نکته قابل توجهی است که ما به جای اینکه واردات از خارج از کشور داشته باشیم از تولید کنندگان خودمون در مناطق آزاد داشته باشیم که این سال گذشته بالغ بر 1 میلیارد دلار برآورد شده که واردات تولیدات منطقه به داخل زمین اصلی بوده. طبیعی هم هست شما کاهش واردات کشور را حدود 21.7% سال گذشته سال 97 نسبت به 96 داریم، اگرچه واردات به مناطق آزاد هم 36.4% کاهش پیدا کرد سال گذشته نسبت به سال 96. سال 96 حدود 2 میلیارد و 27 میلیون دلار واردات با هدف تولید، مصرف، عرضه در منطقه مناطق آزاد وارد شده بود که این رقم در انتهای سال 97 به 1 میلیارد و 288 میلیون دلار رسید که 36.4% کاهش داشته و در واقع آنچه که همواره مورد مطالبه بود که یک ترازی یا یک تناسبی در حوزه واردات و صادرات در مناطق ایجاد بشه به نظر میرسه که بهش داریم نزدیک میشیم، اگرچه رونق تولید و بحث تولید صادرات محور و استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد اقتضای وارد کردن هم داره، تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی، مواد اولیه مزیت دار از کشورهای دیگر و فرصتی است که در مناطق آزاد هست که طبیعتاً به واردات هم حتما نیاز خواهد بود، اما تمرکز همون وارداتی باشه که به تولید منجر بشه و نهایتاً به صادرات. این در واقع یک پروفایل کلی از مجموعه عملکردی این مناطق هست، اما اون موضوع قوانین و مقررات و تسهیلات و مشوق‌ها اگر ضرورت میدید که من اونو را الان خدمتتون بگم
بعد ثروتی آغاز بس قوانین و مقررات رو و بعد هم در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه. جناب آقای ثروتی، شمای کلی از وضعیت مناطق آزاد رو از زبان جناب آقای دکتر عبدالرحیمی با هم دیگه شنیدیم. فکر کنید چقدر قوانین و مقررات و تسهیلاتی که حاکم هست به مناطق آزاد تونسته کمک بکنه به بحث رونق تولید در این مناطق، ضمن اینکه آمارها و ارقام رو هم ما شنیدیم و به نظر میاد یک مقدار با آنچه که ما انتظار داریم از مناطق آزاد فاصله داره. در خدمت هستم.
همچون که جناب دکتر عبدالرحیمی اشاره فرمودند، مناطق آزاد یک ضرورتی در هر کشور، اینکه بحث تجارت شکل بگیره و اکسپورت کالاها، ترانزیت کالاها صورت بگیره. در قبل از انقلاب سال 1336 در حقیقت بندر عباس رو به عنوان یه محل واردات صادرات در نظر گرفته بودند و در 51 سازمان عمران کیش مصوب شد که 56 را اندازی شد. بعد اون هم باز اولین مصوبه همون سه تا منطقه آزاد بود، کیش و قشم و چابهار بود. بعد اون با چهار منطقه مصوب شد فرودگاه امام هم که خب اخیراً مصوب شد. ببینین مشکلاتی در مناطق آزاد وجود داره، همه تزارمون بر اینه که بحث تولید و صادرات در اونجا شکل بگیره، یعنی به نوعی کمک به تولید کشور باشه. الان رقمایی که آقای عبدالرحیم اشاره فرمودن، مثلا 2 میلیارد دلار الان به 1 مثلا 7 میلیارد دلار رسیده، خیلی رقم جزئیه در مقابل این همه سالهایی که مناطق آزاد شکل پیدا کرد، در حالی که در سایر کشورها اینها نوعاً بالای 500 میلیارد دلار و بایستی زمینه‌هایی رو فراهم کرد. به لحاظ قوانین مقررات الان کمبودی وجود ندارد، یعنی در حقیقت در مناطق آزاد زیر نظر هیئت دولت همه گونه فعالیت‌ها میتونن انجام بدن، بحث تولید رو، سرمایه گذاری رو، بیمه، بانکداری، واگذاری، همه این فعالیت ها در قانونی که اولین قانون سال 72 مصوب شد و بعد اون هم در سالهای بعدی اصلاحی خورد و مشکلات تقریبا مرتفع شده، خب مستدر هستیم که مناطق آزاد و ویشه به پیشنهاد دولت و به تصویب مجلس میرسه و در اونجا نهایتاً آنچه که دولت مد نظر بوده در مجلس تصویب شده. ولی عمده مشکلی که الان در ارتباط با مناطق آزاد وجود داره بحث قاچاق کالاست. الان این مبلغی که اشاره فرمودن برای واردات باید بیش از اینها باشه. من یادم هست در سال 72 6 میلیارد دلار واردات داشتیم و 0.5 میلیارد دلار صادرات، در حالی که این مناطق آزاد عمدتاً تشکیل شد برای تقویت صادرات و الان شاید به 12 میلیارد دلار واردات هم رسیده و حالا آمار ارقامی که اشاره شد خیلی پایین بود. من هم تعجب کردم چرا این آمار ارقام. من یادم در سال 72 مثلا هواپیما از ایتالیا هفته 3 تا سورتی پرواز داشت، سیگار ملبورن ایتالیا رو می آوردن داخل منطقه آزاد، بعد دوبکس می دادن به بیرون. یه مشکل عمده‌ای که الان وجود داره ماده 17 قانون صادرات واردات که اجازه خرده فروشی در این مناطق آزاد داده شد. این اجازه خرده فروشی یعنی چراغ سبز به قاچاق کالا، چراغ سبز به واردات، یعنی اون چه که تونستن در مناطق آزاد واردات انجام شد، چون الان انتقادی هم که وارده در بین نخبگان و در جامعه همین نکته است که حتی آقای نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنایع اعلام کرد که آره شبها با وانت به اصطلاح دارن قاچاق کالا میکنن در مناطق آزاد. خب ما با مناطق آزاد هم صحبت کردیم، اونا میگن خب این کار گمرکه، به ما ارتباطی نداره، ما کارمون کار منطقه آزاده، مجوزها داده بشه، فعالیتها صورت بگیره، ولی این مسئولیت ورود خروج با گمرکه. این کالای مسافری که معافیت ایجاد شد، قبلا 50 دلار بود بعد شد 100 دلار، حتی بعضی کشورها تقاضا دارن مثلا ای به 200 دلار برسه، چون علاوه بر اونها بحث‌های مربوط به بازارچه‌های مرزی هم شکل پیدا کرده که این بازارچه‌های مشترک مرزی هم بازی مکانی برای واردات تبدیل شده و